به رادیو فردا گوش میکنید
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز جهانی حقوق بشر. خوش آمدید عزیزان. در آغاز این نیمه هم خبرها را خواهید شنید از همکارم وحید پوراستاد و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دیدگاه خواهید بود. نخست خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلا برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد. دولت تهران طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد اعتراض شدید خود را از ورود غیر مجاز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم هوایی ایران اعلام کرد. در این نامه آمده است اخیراً یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 به عمق 250 کیلومتری خاک ایران تجاوز کرد ولی با اقدام به موقع نیروهای مسلح ایران روبرو شد. جمهوری اسلامی در این نامه نسبت به عواقب تکرار چنین اقدام‌هایی هشدار داده و مسئولیت تأثیرات آن بر صلح و امنیت منطقه را متوجه آمریکا دانسته و از سازمان ملل خواسته است در این زمینه اقدامات مؤثر و روشنی به عمل آورد و نتیجه را به اعضا اعلام کند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت 14 نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان مرگ رهبران منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه 27 بندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد شما درست به همان راهی رفتید که پادشاهان و حاکمان تاریخ به برکشیدن هواداران بی تدبیر و برنشاندن آنان بر سر مسئولیت ها اصرار می ورزیدند. محمد نوریزاد در بخش دیگری از این نامه با اشاره به وضعیت کنونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است شما اگر خود را محق می دانستید و آنان را مقصر باید آنان را در یک دادگاه صالحانه و منصفانه به چالش می کشیدید. معاون فرمانده طالبان پاکستان مولوی فقیر محمد تأیید کرد که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت پاکستان جریان دارد. طالبان پاکستان از 4 پیش با دولت اسلام آباد در حال جنگ است. به گزارش رویترز آمریکا که سالانه میلیاردها دلار به پاکستان کمک مالی می کند نمی تواند به این مذاکرات نظر خوشی داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدید. برنامه دیدگاه ها در نوبت پخشه. برنامه دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و این هفته به موضوع تخلیه قرارگاه اشرف، اردوگاهی که چند هزار تن از مجاهدین خلق در اون سکنا دارن میپردازه. اما پیش از این که میکروفونو به همکارم بدم و از اینجا برم اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و امیدوارم که همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان یافتن همین ماه میلادی در روز 31 دسامبر برابر با 10 دی ضرب العجل دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق به پایان میرسد. سازمان ملل از دولت عراق درخواست کرده این مهلت را عقب بیاندازد تا فرصتی فراهم شود که مجاهدین خلق به ویژه با اروپا و آمریکا بر سر راهی برای انتقال دادن اعضایشان از اردوگاه اشرف به خارج از عراق به توافق برسند. دولت عراق که مجاهدین خلق را میهمان ناخوانده می‌داند و از کارکرد این سازمان در زمان حکومت صدام حسین در برابر آن حکومت و به ویژه در برابر کردها و شیعیان مخالف صدام حسین شاکی است، به این درخواست سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. مجاهدین خلق هم که نگرانند اعضایشان به خاک ایران بازگردانده و با مجازات‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شوند، همه اعضا و حامیان خود را در اروپا و آمریکا بسیج کردند که مهلت یاد شده عقب افتد. مجاهدین خلق از طریق تحصن چند ماهه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو و دیدار با سران و قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌کوشند به هدف خود برسند و برای تسهیل امر در تلاشند وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد حذف کند. شماری از مخالفان حکومت ایران که به استراتژی، تاکتیک، رفتار و گفتار مجاهدین خلق در سه دهه گذشته انتقاد داشتند، به رغم حفظ این انتقادها نگران سرنوشت آن عده از اعضای این سازمان هستند که اکنون در خاک عراق و اردوگاه اشرف ساکن هستند. این عده از منتقدان مجاهدین خلق میگویند جدا از غلط بودن استراتژی مجاهدین خلق از ابتدای استقرار در خاک عراق در زمان جنگ 8 ساله بعد از سقوط حکومت صدام حسین، دیگر معلوم بود دیر یا زود نظام جدید عراق خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق خواهد شد. اما دانسته نیست در بیش از 8 سالی که از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، این سازمان چه تدبیری برای پیشگیری از رویارویی با دولت و نیروهای مسلح عراق اندیشیده بوده است. رویارویی که آخرین بار منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر از اعضای مستقر در اردوگاه اشرف این سازمان شد. منتقدان مجاهدین خلق همچنین میگویند این سازمان با سیاسی کردن تظاهرات خود و منحصر کردن شعارهایش به شعارهای تشکیلاتی خود، بیش از تکیه بر پشتیبانی حامیان دگراندیش حقوق بشر، بر حمایت خارجی ها حساب باز میکند. جدا از این، اکنون سازمان مجاهدین خلق از خواست اولیه خود که اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمانی این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یک جا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شود کوتاه آمده. اما در آستانه ضرب العجل تعیین شده، معلوم نیست روز 31 دسامبر برابر با دهه دی اردوگاه اشرف باز هم شاهد درگیری خونین با کشته شدن اعضای مجاهدین خلق خواهد بود یا نه. این پرسش را در مناظره‌ای با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در آلمان با کریم قسیم، عضو شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق است، و با حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در آغاز دهه 60، از منتقدان مجاهدین خلق در سه دهه گذشته و فعال مخالف مجازات اعدام در لندن. آقای کریم قسیم، در آستانه پایان مهلت دهه دی برابر با 31 دسامبر که دولت عراق تعیین کرده برای مجاهدین خلق که اردوگاه اشرف در خاک عراق رو ترک کنن، آیا معلوم هست که مجاهدین خلق به این تصمیم دولت عراق التزام دارن و اعضاشون رو به خارج از عراق منتقل خواهند کرد یا نه؟
خب این ضرب العجل به هیچ وجه وجهه قانونی نداره، نه در داخل عراق و نه در سطح بین المللی، نه در سازمان ملل، به خصوص با این اتفاقاتی که خوشبختانه اخیراً در اجلاس شورای امنیت افتاد. صریحاً آقای کوبلر، نماینده دبیرکل در عراق، درخواست کرد که دولت عراق این ضرب العجل رو لغو کنه یا زبان اون تمدید کنه. علتش هم این بود که به هیچ وجه در چنین مدتی که باقی مونده امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز امور از مسیری که ملل متحد و به عبارت دقیق‌تر کمیساریای عالی پناهندگی در پیش گرفته، امکان عملی وجود نداره. کمیساریای عالی از 13 سپتامبر گذشته کلیه مجاهدان اشرف رو به عنوان پناهجو اعلام کرد، به دولت عراق هم این رو اطلاع داد و پرونده مجاهدین رو به صورت مرحله‌ای احراز هویت، مصاحبه‌های فردی و بعد اعلام استاتوی پناهندگی، این رو به جریان انداخت، به دولت عراق هم ابلاغ کرد، به مجاهدین هم اطلاع داد و از همون لحظه مجاهدین استقبال کردند و بیشترین همکاری رو با کمیساریای عالی کردند. متاسفانه دولت عراق کمترین همکاری رو نکرد و تا این لحظه حتی یک مصاحبه هم امکان عملی پیدا نکرده، طوری که صدای مراجع بین المللی، پارلمنترها، اتحادیه اروپا، و اکنون هم میبینیم صریحا آقای کوبلر در اجلاس شورای امنیت اعلام کردن که چنین ضرب العجلی امکان پذیر نیست و باید دولت عراق این رو لغو بکنه و فرصتی بیشتری قائل بشه برای که کمیسر عالی بتونه کارشو انجام بده.
آقای حسین باقرزاده، شما در مقاله‌ای با عنوان یک فاجعه انسانی در حال وقوع پیشبینی کردین که مجاهدین خلق به خواست دولت عراق مبنی بر خالی کردن اردوگاه اشرف و ترک اون کشور گردن نخواهند گذاشت و در نتیجه به نظرتون این وضعیت میتونه منجر به رویارویی خونین دیگری میان نیروهای مسلح عراق و اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بشه؟ بعد از گفته‌های آقای کریم قاسم هم همین نظر رو دارین؟
بله، اشاره کردن که مهلت تعیین شده تا 31 دسامبر که دهه ماه میشه اینقدر کوتاست، الان در این فرصت امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف عملی نیست و بنابراین اگر این کار عملی نشه و دولت عراق تمدید نکنه، بعد نگرانی هستش که دولت عراق و نیروهای عراق بخوان وارد دوگاه بشن و مجاهدین هم مثل گذشته مقاومت کنن، چون در حال نگران این هستن که اگر نیروهای عراقی وارد بشن ممکنه بعضی از افراد رو تحویل رژیم ایران بدن و طبیعی است که در این صورت مقاومت خواهند کرد و این مقاومت ممکنه که مثل گذشته به فجایع تازه منجر بشه. بنابراین مشکلی که حتی تو قسم گفتن مشکل زمانه که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که در این فاصله کوتاهی که مونده امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف و انتقالشون به کشور ثالث وجود داشته باشه. به همین نظر هستش که این نگرانی وجود داره که اگر کار انجام نشه و تمدید نشه این مدت، با اینکه جامعه جهانی و کشورهای غربی برای خود عراق رو نتونن قانع کنن که این موضوع تمدید بشه، جای نگرانی وجود داره.
آقای کریم قاسم، تمرکز اقدامات مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردین بیشتر بر متقاعد کردن سازمان ملل، اروپا و آمریکا بوده به مداخله در این اختلاف با دولت عراق. تصمیم گیرنده اصلی در تحلیل نهایی دولت عراق خواهد بود یا نه؟ اگر اینطور نیست مبنای استدلالتون چیه؟ و اگر اینطوره مجاهدین خلق چه تدبیری اندیشیدن برای به نتیجه رسیدن با صاحب خونه؟ عبارتی که مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق زمانی برای صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به کار می برد که جاشو به اشخاص دیگه ای داده. حالا
اجازه بدید من مقدمتاً عرض کنم که مجاهدین اشرف، مسئولین شهر اشرف و مسئولین کل مقاومت علاوه بر خواستی که در ابتدا داشتن مبنی بر بقا در اردوگاه اشرف، برای تسهیل نیات و اجرای خواسته های ملل متحد که خیلی زود بعد از آخرین کشتار، بعد از آخرین حمله، بر این عقیده بودن که بایستی مجاهدین طرح‌های آلترناتیو رو مطرح بکنن، چون مسئله خطر جانها در پیش هستش و همین اواخر هم آقای کوبلر به خطر جانهای اشرفیان در اجلاس اشاره کردند و تصریح کردند باید این جانها حفظ بشن و مسئله حفاظت مسئله محوری از همون 3-4 روز بعد از کشتار اخیر. رأسا خود خانم رجوی اعلام کردند که نه خاک برای ما مطرحه و نه حفظ قرارگاه، در اولویت ما حفظ جان اشرفیانه. و از همون موقع طرح‌های متعددی به تدریج در اختیار ملل متحد، آمریکایی‌ها و دولت عراق قرار دادن. 7 طرحی که مجاهدین برای تسهیل جابجایی حفاظت شده در اختیار ملل متحد قرار دادن، از انتقال حفاظت شده به اردن، عربستان، ترکیه، کردستان عراق، انتقال به آمریکا و اسکان در یک منطقه محصور، تا طرح خیلی معروف شده تا حدود زیادی به جریان افتاده انتقال حفاظت شده به ممالک اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک. این 7 طرح که مجاهدین رأساً پیش کشیدن خودش نشانه از اینه که به هیچ وجه مجاهدین قصد این رو ندارن که به هر قیمتی در شهر اشرف بمونن، بلکه مسئلهشون حفظ جان مبارزانی است که از 25 سال پیش در اونجا سکونت دارن و حقوق مکتسبه هم طبیعتاً دارن. منتها ملل متحد و ایالات متحده که خیلی سریع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خودشون و بعد از انتقال مسئولیت به دولت عراق و شکست مفترضانه این انتقال، باعث این طبق ماده 47 کنوانسیون 4 ژنو، باعث این مسئولیت به دولت ایالات متحده برمیگشت که نشد. اونا شانه خالی کردن و تفره رفتن. بنابراین باعث ملل متحد مسئولیت رو عهده‌دار می‌شد و با یک مبارزه حقوق بشری بسیار گسترده که فقط یک نمونه 8 ماه تحصن هواداران اشرف و دوستداران در واقع راه حل مسالمت‌آمیز در ژنو هستش، بالاخره ملل متحد و مشخصا کمیسر عالی وارد شدند و این پرو پرونده ها رو به صورت استاتوی پناهجویی و بعدم احراز هویت که عرض کردم به جریان انداختن. متاسفانه تا این لحظه دولت عراق به هیچ وجه این استاتوی جدید رو به رسمیت نشناخته، اصلا استاتوی برای مجاهدان اشرف قائل نیست و خود این یک قانون شکنی آشکاره و این ضرب العجل هم قانونی نیستش. ضرب العجل نه موافقت مجلس عراق داره، نه اپوزیسیون عراق کمترین بهایی به اون میده، 100% باهاش مخالفت کرده، نه مردم عراق در این باره رفراندوم و رأی دادن. حتی در خود دولت عراق هم معاون آقای مالکی یعنی آقای دکتر سالم مطلک با این مخالفه و معاون رئیس جمهوری هم با این ضرب العجل مخالفه و رئیس اقلیم کردستان هم صحبت از راه حل مسالمت‌آمیز و انسانی میکنه و ضرب العجل رو نپذیرفته.
بنابراین
وچه قانونی نداره.
آقای حسین باقرزاده شما چه فکر میکنین؟ آیا این ضرب العجل وچه قانونی داره یا نه؟ بنظرم این که شما از اون دسته از منتقدان مجاهدین خلق هستین که بر این باورین که بعد از سرنگونی دولت عراق معلوم بود اکثریت عراقی ها و دولت با طرح ادعاهای خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق و حتی به محاکمه کشیده شدن کسانی خواهند بود که اونها شریک میدوننشون در سرکوبی کردها و شیعیان در دوران حاکمیت صدام حسین، فارغ از اینکه دولت چه ترکیبی داشته باشه، اما مجاهدین خلق با استناد به تومارهایی میگن بسیاری از عراقی ها به مجاهدین خلق علاقمندند. باستابش رو در حرفای آقای کریم قاسم شنیدین و این دسته از عراقی ها خواستار باقی موندن مجاهدین خلق در خاک عراق هستند. نظر شما؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین سرنگون شد، در حال مشخص بود که مجاهدین در عراق آینده ای ندارن، چون به هر حال مجاهدین با دعوت صدام حسین به عراق رفته بودند و به نحوی از دید مردم عراق خصوص مخالفان صدام می‌تلقی می‌شد که اینا رو مهمان آقای صدام حسین هستن. وقتی که صدام حسین سرنگون شد طبیعی بود که مردم عراق در کلیت خودشون علاوه بر اینکه بخشی از مردم عراق همونطور که آقای حسین گفتن با حضور مجاهدین مشکل نداشته باشن، ولی مسلم بخشی دیگر از مردم عراق بودن که با حضور مجاهدین مشکل داشتن. در حال در عراقی که بعد از صدام حسین داشت و به خصوص با روی کار آمدن نیروهای شیعی اونجا که بسیارشون با رژیم ایران نزدیکی سیاسی داشتن در برای سالهای دراز و بعد در عراقی کار اومدن، فکر نمی کنم کسی انتظار میتونست داشته باشه که با همون روشی که در گذشته مجاهدین در عراق تونسته بودن بمانن داخل بودن، به خصوص بعد از اینکه آمریکا به تدریج قدرت رو به دولت عراق منتقل کرد و حفاظت اردوگاه اشرف رو هم منتقل کرد به نیروهای عراقی. من فکر میکنم که میشد خواهدم پیش بینی کرد که این مسئله نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه و یه روزی عراق از مجاهدین خواهد خواست که اونجا رو ترک کنن. حالا در داخل عراق هم که اختلافاتی هست و اختلافات ممکنه در هر شرایطی ممکنه باشه، نیروی تصمیم گیرنده قدرت اجرایی اون کشور قدرت اجرایی دولته و دولت هم یعنی آقای المالکی، حالا خوب یا بد بحث دیگری است. من فکر میکنم وقتی که دولت تصمیم میگیره به لحاظ قانونی هم نمیشه زیاد خدشه وارد کرد، چون در حال حق حاکمیت ملی هر کشوری هستش که مدعی باشه که ما باید به تمام کشور مسلط باشیم و حضور یک نیروی خارجی که در این محدوده بسته باشه برای کشوری که مدعی حاکمیت ملی هست کار مشکلی است. ولی به هر حال من فکر میکنم این مشکل دیر یا زود پیدا میشد و حالا در فاصله 8 سال و نیم گذشته که پیشنهاد آمده و به هر حال به تدریج مسئله به اینجا کشیده شده، الان به مرحله حادی رسیده و اینجا رسیده که مجاهدین هم پذیرفتن که باعثی همتیکشون گفتن طرحهای کردن منتقل بشن به جاهای دیگه، ولی من فکر نمیکنم این طرحها زیاد عملی باشه. یعنی من بعید میدونم که هیچ کشوری حاضر باشه که اردوگاه مشابهی رو در اختیار مجاهدین بگذاره و مجاهدین بتونن به صورت جمع همتیکر اردوگاه اشرف حسین به اونجا منتقل بشن.
ممنون آقای
اون چی که عملی هست اینه که بله
ممنون، خلاصه کنید لطفاً که سوال بعدی رو از آقای قصیم.
اون چی که هست اینه که مساکنان اردوگاه اشرف میتونن تقاضای پناهندگی کنن، تقاضای پناهندگی هم به جدا جدا بررسی میشه و بعد باعث میدن که کدوم کشورها تا چه حدی حاضرن که این پناهندگان رو پذیرن و بعد به تدریج منتقل بشن به کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کریم قاسم، سازمان مجاهدین خلق برای حل مسئله اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق علاوه بر اعضا و حامیان خودش به عده‌ای از عراقی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و سازمان ملل رو آورده برای حمایت از این سازمان و کاهش میزان ضربه. مجاهدین خلق بر روی جذب حمایت اون دسته از ایرانیان دیگراندیش مثل آقای حسین باقرزاده که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستن اما به مجاهدین خلق هم انتقاد دارن، تا چه حد حساب میکنه؟ به این حمایت محتاجه یا ازش بی‌نیازه؟
پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، نکته ای رو اشاره بکنم به مطلبی که آقای باقرزاده اشارتاً گفتن. اصل حاکمیت ملی مشروط به حقوق بشر و قبول و اجرای معاهدات و تعهدات امضا شده و مکتوبی که دولت‌های مربوطه موظف به اجرای اونها هستند. دوران حاکمیت ملی به صورت دیکتاتورمنشانه که خب همه ما میدونیم تمام شده و هر دولتی که بخواد به استناد به اصل حاکمیت ملی کشت و کشتار بکنه و قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و بسیاری من جمله اصل آرتوپی رو زیر پا بذاره و لگد مال بکنه، این دولت در واقع دستگاه دیکتاتوری و کشتاری. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به اصل حاکمیت ملی برای کشتار مجاهدین استناد کرد. اگر مسئله مسالمت آمیز و مرزی و طرفین اونطوری که آقای بانکیمون گفتن و به تصریح هم اشاره کردن قرار باشه چراغ راهنما باشه که مجاهدین پذیرفتن و در اینجا مسئله حفاظت می شود اولویت. اما در مورد پرسش شما آقای کاتوزیان، آنطوری که از پیام‌های خانم رجوی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی فعال در این زمینه خواندم و شنیدم و دیدم، همه هموطنان ایرانی آزادی که با قطعیت ولایت فقیه رو نفی می‌کنن، دعوت به همبستگی ملی در این زمینه‌ها، دعوت به کمک به مجاهدین، دعوت به پشتیبانی و رفاقت در امر حقوق بشری جاری است. مسئله بحران اشرف، آقای باقرزاده که حتما میدونن، یک مسئله انسانی است و روی این مسئله انسانی بارها و بارها خانم رجوی تاکید کردند که این یک مسئله سیاسی نیست و راه حل انسانی میطلبد. بنابراین از تمام هموطنان آزاده و طرفدار حقوق بشر دعوت مکرر شده که همه ایرانیان آزاده کمک بکنن، افکار عمومی بسازن و کاری بکنن که بدان را زبد دست کوتاه کنیم و این حکومت جنایتکاری که به هیچ وجه هیچ نوع قاعده و میزان بین المللی حقوق بشری رو رعایت نکرده تا کنون و همینجوری مثل شکارگاه خصوصی حمله میکنه و عده زیادی رو کشت و کشتار کرده، دست از این کار برداره و مانعش بشیم و امیدوار هستیم به کمک ملل متحد. مثلا مسئله فقط یه عده‌ای که در اونجا به ادعای مالکی پرونده ساختن برای نیست، بلکه مسئله کلیه اشرفیان هست. به خصوص 1000 زن مجاهد رو نمیشه همین جوری چشم بست و به دست حفاظت عراقیانی که کارشون کشت و کشتار و حمله و هجوم بوده سپرد. به هیچ عنوان مجاهدین سپردن حفاظت اشرف و نقل و انتقالا رو به دستگاه مالکی پذیرا نیستن. فقط با حفاظت کلاهابیا یا حفاظت نیروهای ایالات متحده و حتی سرویس های امنیتی ایالات متحده که هنوز خیلی قویان در عراق فعال هستند میتوانند حفاظت بدن و نقل و انتقال ها با این حفاظت انجام بگیره. راه دیگه ای باقی نیست. هر راه دیگه ای طرحی است برای کشت و کشتار که در واقع خواسته خامنه ای در طی قراردادهایی است که با مالکی بسته و درست از فوریه سال 2009 چند بار مالکی با خامنه‌ای دیدار کرد. خود رئیس جمهور عراق رفت خدمت خامنه‌ای و دستورات اکیدی برای بستن اشرف رو از خامنه‌ای گرفتن و معلومه در امتداد این دستورات هستش که یک چنین ضرب العجلی با توافق جمهوری اسلامی اعلام شده و الان هم روی این ضرب العجل اصرار دارن.
آقای حسین باقرزاده میگن که حاکمیت ملی مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد دیگه. اول شما پاسخ به این گفته آقای کریم قاسم رو بدین تا بعد به سوال قرینه‌ای بپردازم که از ایشون کردم.
دقیقاً درسته، حاکمیت ملی هیچ توجیهگرش خشونت و تعرض و تجاوز نیست. بحث اینه که حاکمیت ملی اجازه بده به دولت عراق که به کسب اشرف حمله کنه یا به هر نحوی مجاهدین رو از نیازهای زیستی یا نیازهای بهداشتیشون محروم کنه، اینا چیزیه که هیچ ما قابل توجیه نیست. اشاره من به حاکمیت ملی این نبود که چون حاکمیت ملی در عراق میتونه این کار انجام بده. منم کاملا موافقم که باید این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل و فصل بشه. بدم دیگه اشاره کردم، من فکر میکنم که به هر حال 8 سال خوردی که زمان سقوط صدام گذشته فاصله زمان زیادی بود که این مسئله صحبت بشه، توافق بشه و به نحوی مسئله نشود به راه حل‌های برسه. الان ما در یه شرایطی هستیم که به قول معروف ساعت 11 هم یا ساعت 23 که وقت بسیار کمی وجود داره و نگرانی اینه که اگر این وقت هم تمدید نشه بعد ممکنه که فجایعی مانند اون که در فروردین گذشته رخ داد مثلا رخ بده. مسلمه که این فجایع قابل توجیه نیست و بحث حاکمیت ملی فقط اشاره به اینه که حکومت عراق میتونه اینو در محاکم بین المللی مطرح کنه که ما نمیتونیم تحمل کنیم وجود یک کمپ رو به این صورت که تحت کنترل یک نیروی خارجی باشه و ما نتونیم در اون کمپ نظارت کنیم و رفت آمد کنیم و شاهد تحولات داخل اون کمپ باشیم. تا اینجا این مسئله در من به لحاظ حقوقی در مجامع بین المللی پذیرفته میشه و همونطور که اشاره کردم توجیهگر خشونت یا کارهای دیگری که در این فاصله رخ داده نخواهد.
آقای حسین باقرزاده، سوال قرینه‌ای که از آقای کریم قاسم کردم و حالا از شما میپرسم، شما از طرفی خواستار حل اختلاف نظر بر سر اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین خلق از عراق هستید به گونه‌ای مسالمت‌آمیز که پیامدش انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای ثالث باشه. از سوی دیگه بر این باوریم که مجاهدین خلق با عجین کردن تظاهرات خودشون به گفته خودتون به تبلیغات سیاسی برای سازمانشون عملاً مجبور به محدود کردن تظاهرکنندگان به حامیان خودشون میشن و گفتین که گفتار و رفتارشون در سده گذشته هم کمتر فعال سیاسی رو از طعن و لعن خودشون بی نصیب گذاشته. تکلیف منتقدانی مثل شما پس چیه؟
بله، من اشاره کرده بودم در مقاله که وظیفه انسانی همین نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری که از حقوق انسانی و بشری ساکنان اشرف دفاع کنن و نگذارن که فجایع مانند فروردین رشید تکرار بشه. و در ضمن اشاره کرده بودم که مجاهدین خلق در این فاصله در این خصوص ماهای اخیر فعالیت زیادی را انجام دادن برای جلب توجه مجامع بین‌المللی به شخصیت‌های بین‌المللی. برای اولا دیده نشده که حتی یک دهم اون تلاش رو برای جلب حمایت هموطنان خودشون به کار برن. حالا البته خب دلیل شیعت با خود مجاهدین شاید به دلیلی که نیروهای خارجی و شخصیت بین‌المللی خیلی بیشتر میتونن مؤثر باشن در مجامع بین‌المللی سالان ایرانی، ولی من فکر می‌کنم به لحاظ همبستگی نیروهای ایرانی بسیار کمک خواهد کرد که اگر اینا میتونستن با نیروهای ایرانی هم کار کنن و اینا رو جلب کنن. ولی شما اشاره کردن مثلا به تظاهرات که انجام میدن برای کمپ اشرف چه در ژنو در مقابل سازمان ملل و چه در جاهای دیگه که انجام میشه، این تظاهرات معمولا طوری انجام میشه که همراه میشه به تظاهرات مجاهدین و تدریسی افراد دیگه، نیروهای دیگراندیش یا نیروهای دیگری که در حال با مجاهدین هم خط نیستن نمیتونن در این تجمعات شرکت کنن، چون اگر بیان اونجا عملا حضورشون در راه دفاع یا حمایت از سازمان مجاهدین تلقی میشه. بنابراین نمیتونه این تظاهرات و تجمعات باعث جلب منتقدین مجاهدین به هر حال کسانی باشه که به نحوی با مجاهدین کار نمی کنن ولی میخوان از حمایت انسانی کنن و از فشارهایی که روی سخن اشرف میشه به نحوی دفاع کنن.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای کریم قاسم، خیلی خلاصه چشم انداز وضعیت رو در کوتاه مدت و در روز 10 دی 31 دسامبر موعد تخلیه اردوگاه اشرف چگونه میبینید؟
در 10 دی 31 دسامبر جامعه جهانی از پایه جامعه جهانی، نمایندگان 40 پارلمان تا جامعه حقوقدانان بین المللی، جامعه حقوقدانان عربی، حتی تجمع حقوقدانان عراقی تا سازمان ملل و تا کنگره آمریکا و سنای آمریکا، بخش بزرگی از این دو و شخصیت‌های مستقل بین المللی تا حتی شخصیتی مثل الی ویزل که در تمام جهان به عنوان شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، علیه ضرب العجل، علیه این رویه دولت عراق و شخص مالکی ایستادن و باید دید آیا در مقابل خواست جامعه جهانی که آقا باید فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز داد، دولت مالکی توان ایستادگی و اجرای خشونت آمیز یک چنین کاری رو داره؟ در این صورت جامعه جهانی و ملل متحد جوابگوی این مسئله هستش و از نظر ما در نهایت دولت آمریکا هم که مسئولیت حفاظت اولیه اشرفیانو داشته و مسئول اولی ایجاد یک چنین وضعیتی هستش در اثر جنگ در عراق، اینها باید این مسئولیت‌های خودشون رو جدی بگیرن. در روز 31 دسامبر یک صف‌بندی عظیم جهانی داریم در مقابل خواست جمهوری اسلامی و شخص مالکی.
آقای حسین باقرزاده، شما چشم انداز اختلاف میان دولت عراق و مجاهدین خلق رو بر سر اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از حالا تا 31 دسامبر 10 دی چگونه می‌بینید؟
من در حال امیدوارم که به نحوی توافق بشه که این مهلت تمدید بشه، چون تقریبا مسلمه که در این فاصله هیچ کاری احوالا صورت نخواهد گرفت و نمیشه مجاهدین جابجا کرد. مهلت تمدید بشه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امنیت پناهندگان بتونه با دولت عراق نهایت توافق کنه در مورد تمدیدش به مهلت قابل قبولی به صورت گرفته بشه و در اون مهلت حتما کمیسر عالی بتونه به بعد فراهمی ساختن الگوهای اشرف رسیدگی کنه با همکاری هم دولت عراق و هم خود سازمان مجاهدین خلق و اجازه ندن که باز این مسئله چش پیدا بکنه و بعد باز ما در آینده شاهد مشابه دیگری باشیم. در حال من فکر میکنم که این مالا باید تمدید بشه، ولی اینکه چقدر قابل تمدیده و چقدر میشه دولت عراق رو به این کار قانع کرد برام مشخص نیست.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده و آقای کریم قصیم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.